خیلی ممنون که رادیو معارف رو میشنوید. دعوت میکنم با برنامه پارسایان همراه باشید.
سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان.
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله دوستان عزیز همراه در برنامه پارسایان. خدا به هممون توفیق بده اهل عمل باشیم، آن چیزهایی رو که یاد گرفته ایم طبقش عمل بکنیم، که مولامون امیر المؤمنین علیه السلام فرمودند علم بدون عمل وباله، دست و پای آدم رو میگیره. اگر میدانم و عمل نمی کنم گرفتار میشم. باز امیر المؤمنین علیه السلام فرمودند به خدا قسم من شما را به طاعت خدا دعوت نمی کنم مگر اینکه قبل از شما خودم به آن عمل کرده باشم. نمیگم قبل از اینکه خودم عمل بکنم، اول خودم عمل میکنم، خودم اهل عملم، بعد شماها رو دعوت میکنم. امام صادق علیه السلام فرمودند وقتی که عالم به علمش عمل نکنه موعظه و پند او از قلبها میلغزه، میریزه، نمیمونه تو قلب آدمها. ان العالم اذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب كما يزل المطر عن الصفا. همون جوری که آب باران از روی یک جسم صافی قل میخوره و میاد پایین، اگر عالم بی عمل حرفی بزنه این حرفهای او به قلب انسانها نمی نشینه، جا نمیگیره، قل میخوره و میره پایین و اثر نمیگذاره. خدا به هممون توفیق بده اهل عمل بشیم، که عمل پاک ما باعث بشه حرفهای ما در دل دیگران اثر بکنه انشاءالله.
نسیم انس می آید دل باید بدو سپرد، نسیم انس می آید دل باید بدو سپرد، دل زنگار غفلت را باید سترد. نسیم انس.
خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله مشکینی رحمت الله علیه، اهل عمل بودند، آنچه می گفتند خودشون عمل می کردند. یه وقتی در جمع طلاب ایشون می فرمود کجاست سید مرتضی، کجاست شیخ مفید، کجاست شیخ طوسی. وقتی ما الگوی اخلاقی معرفی می کنیم باید ببینیم که خودش هم رفتار می کند. و بعد طلبه ها وقتی به زندگی مرحوم آیت الله مشکینی رحمت الله علیه نگاه می کردن می دیدن که خود این آله بزرگوار اهل عمله. نقل می کنن درباره امانتداری ایشون، اینقدر توصیه می کنه به دیگران آی مردم امانتدار باشید، حالا ببینید خودشون چجور امانتدار بودن. داماد ایشون میگه من می خواستم حج مشرف بشم، یه کیفی داشتم که در اون کیف اسنادم، مدارکم، مقداری پول اینا داشتم، نمیدونستم که کجا باید قرار بدم. به ذهنم رسید بهترین کسی که میتونم به عنوان امانت این کیف رو نزد او قرار بدم مرحوم آیت الله مشکینی. رفتم خدمت ایشون خداحافظی و گفتم آقا من میخوام برم، این کیف خدمت شما امانت باشه، شما نگهداری بکنید، من برم حج و برگردم. ایشون هم فرمودن عیبی نداره، بگذارید کنار اتاقو برید، من نگهداری میکنم. خب مدتی گذشت و من در مکه بودم، مشکلی پیش آمد که بنا شد خانواده من برن مقداری پول از توی اون کیف بردارن و مثلا گوسفندی رو قربانی کنند. بهشون گفتم برید، کیف رو دادم به آقا جان مرحوم آیت الله مشکینی، برید از اونجا بردارید و مثلا قربانی رو انجام بدید. دختر مرحوم آیت الله مشکینی که رفته بودند که کیف رو بردارن، مرحوم آیت الله مشکینی فرمودن دست نزنید به اون کیف، اون کیف امانت نزد منه. گفته بود آقا جان خودشون گفتن بیام از اینجا پول بردارم برم برای قربانی. مرحوم آیت الله مشکینی فرموده بودن من به شما پول قرض میدم ولی دست به اون کیف نزنید، امانت دست منه و من نمیتونم به شما اجازه بدم که از اون کیف پولی بردارید. اینقدر مراقبت میکنه، خودش روایات امانتداری رو برای مردم میخونه و بعد اینجور امانت داره. همین داماد مرحوم آیت الله مشکینی رحمت الله علی حجت الاسلام اجاق نژاد نقل میکنه که بعد از انقلاب در یکی از شهرستان‌ها یه اتفاق خاصی افتاده بود بین امام جمعه محترم اون شهر، فرماندار محترم، رئیس سازمان تبلیغات محترم اون شهر، اختلافاتی پیش آمده بود. بنا شد که من برم و این قضایا رو خدمت مرحوم آیت الله مشکینی نقل بکنم. خب رفتم گفتم آقای فلانی امام جمعه، آقای فلانی فرماندار، آقای فلانی رئیس سازمان تبلیغات، این اینجور گفته، اون اونجور گفته، قضایا رو مرتب همه رو نقل کردم. ایشون هم خوب که گوش دادن فرمودن خب با توجه به اینکه آیت الله جنتی رئیس سازمان تبلیغات هستن مناسبه که با ایشون مطرح بکنید، من کاری از دستم بر نمیاد، حالا شما اسم این آقایون رو هم بردید، کاری برای من از دست من بر نمیاد. آیه اجاق نژاد میگن ما هرچه تماس گرفتیم با آیت الله جنتی که این مطلب رو بهشون منتقل بکنیم موفق نشدیم، تا اینکه یه وقتی دیدیم که آیت الله جنتی آمدن دیدن آیت الله مشکینی، منزل آیت الله مشکینی، گفتیم بهترین وقت همین الانه، برم و بنشینم و قضیه رو با آیت الله جنتی بگم. همین که من شروع کردم به تعریف کردن قضیه، یه دفعه دیدم آیت الله مشکینی رحمت الله علیه یه عبای زمستانی کلوفت داشتن، هوا سرد بود، رو دوششون انداختن و از اتاق بیرون رفتن، فقط همون یک اتاق رو گرم می‌کردن، راه روی خانه سرد بود به خاطر اینکه نفت کم بود یا انرژی اسراف نشه، خلاصه راه روی خانه سرد بود، ایشون توی راه رو با اون عبای زمستانی راه می‌رفتن. من گفتم لابد یه کاری دارن، الان میرن برمیگردن. بعد از مدتی دیدم بر نگشتن، رفتم دیدم ایشون دارن تو راه رو راه میرن. گفتم آقا شما سابقه بیماری دارید، این هوای سرد براتون خوب نیست، تشریف بیارید داخل. ایشون فرمود که نه، من دیدم که شما میخوای اون قضیه رو با اسامی اون بندگان خدا دو مرتبه نقل بکنی، دیدم ضرورتی نداره تو این جلسه من حضور داشته باشم که دوباره حرف اون بنده های خدا بشه، اینجا صبر میکنم تا شما کارتون انجام بدید، نخواستم دوباره اون اسامی رو بشنوم. استاد اخلاقی که به مردم میگه آی مردم پشت سر کسی حرف نزنید، غیبت نکنید، خودش جایی که شبهه غیبت باشه نمی نشینه، از اتاق خارج میشه. بله مسئول محترم، این آقا باید برای اون مسئول تعریف بکنه که اوشون مسئولیت خودش رو انجام بده، ولی آیت الله مشکینی میگن به من ربطی نداره که اینجا بنشینم و این حرف ها رو بشنوم، صدای اسم اون آقا و اسم اون دیگری رو بشنوم، چرا من باید این حرف ها رو بشنوم؟ از اتاق خارج میشن، خودشون رو به سختی میندازن تو سرما تا خدای نکرده غیبت نشنوند. خدا هممون رو اهل عمل به آنچه که میدانیم قرار بده، که اگر عمل کردیم به آنچه میدانیم، خدای متعال پله های جدیدی رو برای ما باز میکنه، دریچه های از نور باز میکنه و معلومات جدید به ما میده و باعث رشد ما میشه ان شاء الله.
به فردا ممان کار امروز را، بره تخت منشان بداموز را، مجو از دل آمیان راستی، کزان جست و جو آیدت کاستی، وزیشان تو را گر ردایت خبر، تو مشنوز بد گوی و انده مخر، تو مشنوز بد گوی و انده مخر.
Her ustası. صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف. الله يا برهان،
الله يا برهان. جسمتان گرچه در بند زنجیر، جان دشمن اسیر شما بود. در شب قربت سرد زندان، یارتان ذکر و یاد خدا بود.
2759 در منطقه قصر شیرین به اسارت نیروهای بعثی درآمد.
هیچ یک از موارد قانونی که برای اسرا وضع شده در مورد اسرای ایران
با چوبای جعبه مهمات می‌زدن. نه پتو خاصی بود، نه آب خاصی بود که بخوام بچه‌ها رفت.
خیلی غصه‌م شد، نه از شهادت واقعیت برای خودم هم همون لحظه افتخار بود، اصلا از شهادت باکی نداشتم، از مظلومیت.
حکایت آزادگی.
عاقبت عمر ظلمت سر آمد، یوسف از قعر زندان برآمد، یوسف از قعر زندان برآمد. روز دیدار یعقوب جان شد، یوسف از جمله آزادگان شد، یوسف از جمله آزادگان شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بود آغاز هر گفتار و هر کار، به نام مهربان بخشنده دادار. سپاس او را که نیک و مهربان است، یگان خالق هر دو جهان است. بود از بخشش و از مهر سرشار، برای بندگانش بهترین یار. شنوندگان عزیز سلام، شبتون بخیر. امشب هم با تقدیم گرمترین سلام‌ها و ارادت‌ها به شما عزیزان با برنامه دیگه‌ای از مجموعه برنامه حکایت آزادگی و شنیدن خاطرات و زندگی‌نامه یکی دیگه از آزادگان عزیز کشورمون در کنار شما هستیم. امیدواریم در آرامش و سلامتی برنامه امشب رو بشنوید و از سخنان مهمان عزیزمون لذت ببرید. ما در این مجموعه به همراه شما میزبان آزادگان عزتمند کشورمون میشیم و با این یادگاران ارزشمند دوران دفاع مقدس هم کلام و هم نشین میشیم. مهمان برنامه قبلیمون ستاره ای از آسمان آزادی و آزادگی، یعنی جناب آقای حسین نوشهری بودند و داستان آغاز اسارت و سختی های روزهای اول اسارت ایشون رو شنیدیم. بسیجی رزمنده ای که در اوایل مرداد ماه 1362 به اسارت مزدوران حزب بعث عراق در اومد و سختی ها و شکنجه های بسیاری رو در این راه متحمل شد. جناب آقای نوشهری، خیلی خوش اومدیم به برنامه ی حکایت آزادگی. در برنامه قبلی داستان و حکایت آزادگیتون رو تا اونجا شنیدیم که گفتید عملیات توی اسارت خیلی سخت‌تر از عملیات‌های دفاعی و جنگی بود. لطفاً در این باره برامون توضیحاتی رو بدین و بفرمایید چرا شما مجبور به عملیات در اردوگاه بودین و چه نقشه و طرحی برای از بین بردن شر منافقین داشتین؟
در این حال موافقت شد که زیر نظر بعدم روزبهانی و همچنین مصطفی و دیگر دوستان اکیپی تشکیل بشن و با سردسته منافقین درگیر بشن، اونا رو از بین ببرن. اکیپ بین حالت بود، هر استان یه نفر انتخاب شد. استان و خراسان توفیق به ما داده شد که ما انتخاب بشیم. کمال دقت شد واقعا، این ممتازترین بچه ها انتخاب بشن، چرا که حرکت بسیار خطرناک بود. از استان لرستان، خرم‌آباد، بعدم سعید کلانتری، از برادران اصفهان سلطان صالح‌آبادی بود، از بروجی روح الله عباسی بود، از کردستان منطقه کرمانشاه سید نادر محبی و بچه های خود اصفهان بعدمون ابراهیم بهادران بود که از ایزان سپاهی هم بود. ما ها انتخاب شدیم، 3 ساعت مقرر قرار شد به ما اعلام کنن که عملیات شروع کنیم. حتی قابل ذکر چند روز قبل شما اطلاع دادن، ما نصلا بدنا رو آماده کردیم. خودم به خاطر میارم که میارم توی حمام با توپ بسکت میزدن دوستان به بدن ما که بدن آمادگی پیدا کنه، چرا که میدونستیم میخوام بیم توی سلول بدن جریان و کتک های فراوانی باید بخوریم، لازمه که بدنمون تحمل شکنجه رو داشته باشه که خدای نخواسته مسائلی رو از زبون ما نکشن. در این حال دوست خودمون آماده کردیم، از نظر روحی واقعا دیگه روحیه برامون نمونده بود، چرا که تحمل این همه ظلم رو نداشتیم و اردوگاه در شرف سقوط بود.
آقای نوشهری رزمنده عزیزیه که سالهایی از عمرشون رو در اردوگاه های حزب بعث گذروندن و با وجود همه شکنجه های جسمی و روحی تصمیم گرفتن با دوستان و همراهانشون عملیاتی رو اجرا کنن و الان میخوان داستان این عملیات رو از زبان خودشون برای ما تعریف کنن.
ساعت 11 روز 27 اطراف برنامه مصطفی به ما ابلاغ شد که آماده عملیات باشی. انگار جبهه بود و ما میخواستیم بر دشمن حمله کنیم. صریحا اومدیم داخل اتاق خودمون، البته اون لحظه ما تو کلاس نهج البلاغه نشسته بودیم، از کلاس بلند شدیم، از استاد خداحافظی کردیم، اومدیم داخل اتاق، وصیت‌نامه رو قبلا نوشته بودیم، دادیم یکی از دوستا وصیت‌نامه‌مون رو. خلاصه امر اومدیم و چند تا دوستایی که در جریان بودن روبوسی کردیم، کفشامون رو پوشیدیم، کفشای گیوه که مخصوص ورزش درست کرده بودیم اونا رو پوشیدیم، لباسای مخصوص داشتیم که از شبه کردی و یه پیرنی که جلوش دوخته شده بود اینا رو برتن کردیم، آمدیم دیدیم دوستان دیگه هم آمده هستن، یه فلکه داشت اردوگاه ما، دو به دو شدیم شروع کردیم قدم زدن. از ساعت 11 دنبال فرصت گشیم، بچه ها عملیتی اردوگاه کلن آماده باش بودن، اکثر بچه ها با خبر بودن از مسائل، میدونستن که چی میخواد بشه. هیجان عجیب اردوگاه رو گرفته بود، همه مونده بودن آیا ما موفق میشیم یا نه. ساعت 2:30 بعد از ظهر شد که موفق شدیم ایشون رو، یعنی همون رضا زاغی رو، دستورم بر این بود که رئیس اینها که همون رضا زاغی هست این تنبیه بشه، تنبیه هم بیان حالت بود که گوش اینو ما ببریم تا عبرت بشه برای همشون، چون واقعا گوش بریدن و ننگ بزرگی میدونستن اینها و دیگه بدنش هم از بین ببریم ولی نکشیمش. این نظر داشت اگه اینو بکشید مسئله مثل عین رحمتی میشه، گفته این ایشونو گوششه ببرید تا عبرتی بیشتره بشه، یعنی تنبیه بدتر از مرگ باشه.
تو ای آزاد مرد رسته از بند، به سختی ها زدی مردان لبخند. تو ای آزاد مرد رسته از بند، به سختی ها زدی مردان لبخند. اگرچه جسم تو پژمرده چون گل، ولی روحت شکفت از این تحمل. اگرچه جسم تو پژمرده چون گل، ولی روحت شکفت از این تحمل. اگر در محبسی تاریک بودی، ولی با کربلا نزدیک بودی. مگر همراه تو از تربت اوست، که خاک مقدمت چون مشک خوش بوست، که خاک مقدمت چون مشک خوش بوست.
برنامه حکایت آزادگی رو از رادیو معارف میشنوین. در این برنامه همنشین آقای حسین نوشهری هستیم. خب جناب آقای نوشهری، ساعت 2:30 عصر شد و شروع عملیات برای دستگیری و تنبیه منافقی که بین اسرا بود. ما سراپا گوشیم برای شنیدن ادامه داستان و خاطره شما.
ما ساعت 2:30 داخل توالت بیشون حمله کرد. در توالت رو بستیم، 6 نفر بودیم. چند نفر نگهبانی دادن، یک چند نفری هم حمله کردیم که حالا یه تو جزء حمله شو شاید دلخراش بشه مطرح کردنش. به جزا و فضا افتاد، غرور شکست و ما هیچی رو قبول نکردیم ازش. به دستوری که داده شده عمل کردیم، به ناله هاش توجه نداشتیم، داده بود عراقی ها که از بیرون صدا می زدن مش می زدن به درهای توالت که در توالت رو باز کنیم توجه نداشتیم. بعضی که عمل تمام شد اومدیم بیرون با لباس های غرق خون و دوستان ما در بیرون اردوگاه 300-400 نفر آماده باش دور در اردوگاه دور درهای توالت جمع شده بودن که عراقی ها نتونن بیان جلو. بعضی که اومدیم بیرون علاوه‌ای دوستان ما به کمک دوستانمون راهنمایشون طرف اتاقهامون عراقی ها بسیار وحشت‌زده با کابل و باتون و با چوب‌های مخصوص خودشون ریخته بودن تو اردوگاه. دار دسته رضا بسیار وحشت کرده بودن. ما سریعا رفتیم تو اتاق لباسامون رو عوض کردیم چون می‌دونستیم داریم میایم داخل سلول‌ها، گفتیم حداقل لباسامون خونی نباشه بریم نماز بخونیم. لباسامون رو عوض کردیم به هر حال آماده شدیم و همون همین بود که عراقی ها با کارب تعداد زیادی از بچه‌ها رو زده بودن. ما یکی یکی خودمون رو معرفی کردیم و ظاهرا آخرین نفر ما بودیم که دستگیر شدیم. البته ناگفته نمونه که در ابتدا ما طبق دستور 4 نفر قرار شد خودمون رو معرفی کنیم و 2 نفر دیگه باقی موندیم.
کلمه شهادت و اسارت با ایثار و از خودگذشتگی در هم آمیخته شدند و در طول تاریخ مردان و زنانی بودند که برای دفاع از وطنشون پا به میدان نبرد گذاشتند و در این راه جان خودشون را از دست دادند. دنیا به سربازانی که در راه دفاع از کشورشون از جان و مال و آبرو و آزادگیشون گذشتن با دیده احترام نگاه میکنه و کشور ما هم 8 سال شاهد رشادت‌ها و جوانمردی‌های خیلی از مردان و زنانی بوده که واژه شجاعت و از خودگذشتگی رو با تمام وجود معنا کردن و نذاشتن حتی یه وجب از خاک کشورشون به دست دشمن بیفته. حکایت این آزادگان و شهدا و جانبازان عزیزی که ایثارگری کردند تا ایران ما بمونه سالهاست نقل محافله و ما هم در حکایت آزادگی داریم دین خودمون رو به این عزیزان ادا میکنیم. جناب آقای نوشهری، گفتید که عملیات انجام شد و شما تونستید به هدفی که داشتید برسید. حالا بعد از اون اتفاق حزب بعث با شما چه برخوری کرد و چه اتفاقی براتون افتاد؟ ادامه ی حرف های شما قطعا برای ما و عزیزان شنونده شنیدنی خواهد بود. بفرمایید.
تا ساعت 2:30 شب مرتب شکنجه می شدیم. تا ساعت 11 شب بیرون اردوگاه، 11 بعدم که داخل خود اردوگاه. حرکت بسیار وسیع بود. وحشت تمام وجود عراقی ها و عمال اونا رو فرا گرفته بود. از طرف ما زیر اون شکنجه ها بسیار خرسند و شاد بودیم. جدن لذتی میبوریم موقع کتک میخوریم. در همون ابتدای شکنجه ها فک ما رو شکوندن، دندونامون رو خورد کردن، فک سلطان رو شکوندن، مادرمون سعید پاش شکست. حتی بعد اینکه دستگیر شدن سعید بود، سعید کلانتری، روح الله عباسی و سلطان صالح آبادی و ما دستگیر شدیم. بعد شکنجه های زیاد ما رو روانی سلول ها کردن، سلول های داخل خود اردوگاه بود. 18 روز سلول ها طول کشید. بعد 18 روز دادگاهی شدیم. لازم به ذکره که بر اثر شکنجه های بسیار زیادی که اینها بر ما داشتن و ندادن قضا هممون مریض شدیم. خود ما زودتر از همه پای در اومدیم به خاطر که ضعیف‌تر بود بدن اومد. دوستای دیگه که منتقل شدیم به بیمارستان اردوگاه، اونجا هم شدیداً زیر نظر بودیم. بعد از این مراحل دادگاهی رو داخل خود اردوگاه برای ما تشکیل دادن و از اونجا ما رو روانه کردن به بیرون از اردوگاه. اتاقی رو در قسمت خود عراقی ها سلول کوچیکی رو تهیه کردن. دو تا دوست دیگه مون هم لو رفتن و اون هم به ما پیوسته بودن در این زمان، یعنی بعد 18 روز. یک چند ماهی رو در سلول های بیرون اردوگاه رو سر بردیم و بعد روانه بغداد شدیم.
با برنامه یه حکایت آزادگی رو میشنوید و در این بخش میخواییم کتابی در حوزه دفاع مقدس و آزادگی به نام سلام بر ابراهیم به شما معرفی کنیم. این کتاب شرح زندگی شهید ابراهیم هادیه که گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی اون رو به چاپ رسونده. چاپ این کتاب با استقبال بسیار بالای خوانندگان روبرو شد و تا سال 1397 به 136مین چاپ رسید و 1,000,000 نسخه از اون به فروش رفت. این آمار برای کتابی تحت عنوان زندگی نامه و خاطرات یه شهید خیره کننده است. زندگی این شهید به روایت دوستان و همرزمانش عجیب و خواندنیه. هادی یه معلم بود. معلمی که خیلی از دانش آموزا و دوستاش درسهای بسیاری از او یاد گرفتن. این کتاب زندگی او رو از ابتدا تا زمانی که به شهادت میرسه با نقل خاطراتی از دوستان و خانوادش روایت میکنه. پس از انتشار این کتاب جلد دوم اون هم روانه بازار میشه و مدتی بعد کتاب دیگه‌ای با نام راز کانال کمیل هم منتشر میشه. کتابی که به شرح آخرین روزهای زندگی این شهید از زبان همرزمانش میپردازه. همون معدود افرادی که از کانال کمیل زنده بیرون اومدن و همگی زندگی خودشون رو مدیون این شهید بزرگوار میدونن. شهیدی که در وصیت‌نامه‌اش نوشته بود دوست داره هیچ وقت جسدش پیدا نشه و همین اتفاق هم میفته. او رو در آخرین لحظه بین دود و آتش دیدن و پس از اون هیچ وقت جسدش پیدا نشد و به عنوان شهید گمنام باقی موند. پیشنهاد میکنیم حتما این کتاب ارزشمند رو مطالعه کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. دوستان همراه، جناب آقای حسین نوشهری بسیجی و آزاده عزیزی هستند که مهمان برنامه امشب ما شدند و داریم از حرفای دلنشین ایشون بهره مند میشیم. آقای نوشهری، در بخش قبلی گفتین که بعد از عملیات داخل اردوگاه حسابی شکنجه شدین و به بغداد بردنتون. شرایط زندانی شدن توی بغداد چطوری بود؟
در این حال روانه بغداد شدیم. بعضی که 8-9 ماه دوران زندانی بودن ما گذشته بود. در همین مدت جب اردوگاه بسیار خوب شده بود. اون روز رو به عنوان تاریخ گوش در تاریخ اردوگاه یادداشت کردن و رضا زاغی که گوشش بریده شده بود از اون اردوگاه منتقل شده بود به سازمان مجدد خلق و باز مجددا ماموریت بشن در اردوگاه دیگری. اما شکست خورد دیگه رضا. منافقین داخل اردوگاه همه تسلیم بچهای حزب اللهی شدن. اکثریت توبه کردن و ریشه جاسوسی در اون اردوگاه به مدت‌های زیادی شادن تا آخر ساعت بونده شده بود. البته ما دیگه نتونستیم برگردیم تو اردوگاه، ولی خبرها رو از دوستان می‌شنیدیم. در سراسر اردوگاه‌های خبر پخش شده بود. یک شکست بزرگی شد برای تمام جاسوس‌ها در تمامی اردوگاه‌ها و همه حساب خودشونه کردن. چرا که رضا رهبر بود در بین اونها و پیش اومد این مسئله برای رضا، برای همه‌شون سنگین تموم شد. عراقی‌ها به مدت 2 تا 3 سال اصلا نتونستن دیگه حرف سازمان مجدد خلق قبول کنن و هرکل سازمان مجدد خلق با شکست بسیار بزرگی مواجه شده بود که بعدها البته تحت مکرهای بعدی وارد عمل شدن متاسفانه.
به پایان برنامه امشب حکایت آزادگی رسیدیم. با آرزوی سلامتی و بهروزی برای همه شما شنوندگان عزیز و محترم، امیدواریم که از شنیدن این برنامه هم لذت برده باشید. 329-10551-2 با پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 30553 راه های ارتباطی ما با شماست. با امید به سلامتی و شادکامی شما عزیزان، همتون رو به خداوند متعال می سپاریم. التماس دعا و خدا نگه.
ای وطن، خاک تو شده به چشم من توتیا، میهنم زمین تو به مهر و عشق پر از عقاقیا. همه
هستیم بمانی همیشه سر بلند و همیشه پر از فریاد شادی و آزادی.
شبتون بخیر باشه. خیلی ممنون که همراه رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت هستید. خدا رو شکر میکنیم که تا این لحظه همراه شما بودیم. یک برنامه دیگه از این نوبت پخش باقی مونده، برنامه برکرانه نور رو تقدیمتون خواهیم کرد. استفاده میکنیم از بیان ارزشمند حضرت آیت الله جوادی عاملی در تفسیر سوره مبارکه مائده آیات 12 و 13. قبلش من به اتفاق همکارانم از شما خداحافظی خواهم کرد. آقای مهدی کاظمی تهیه کننده ما بودن، صدا بردار موسید عبدالله موسوی بودن، هماهنگی بر عهده آقای